میزنیم که جواب بدیم، حرف نمیزنیم که هم دیگر درک بکنیم. یعنی دیدین گاهی اوقات من تو مشاوره به کرات اینو دیدم، انگار که مثلا مشاوره صحنه جنگه، یه نفرم که به عنوان مشاور نشسته اونجا قاضیه، میخوام خودشونو به هم اثبات بکنم. من میگم آره، بعضی وقتا خیلی وقتا شما خودتون دیدید آدم ها وقتی با هم حرف میزنن آروم میشن، یعنی دنبال این بودن که یه گوش شنوایی پیدا بکنن، به واسطه این گوش شنوا به اون آرامشه برسن.
دیدین یه وقت مثلا میخوام برن یه جایی خواستگاری، یه بله برونی، یه چیزیه، طرف میگه آقا منو با خودتون ببریم، من جواب همشونو میدم، این از اول واسه جنگ داره میاد.
آره دیگه.
این فقط میخواد پاسخ بده.
آره زندگی
قرار نیست همدلی ایجاد کنه.
نه واقعا میگه برای من اینو بارها میگم، میگه برای دعوا اومدی یا دعوا اومدی.
بله. باید
دعوا بکنی در واقع. زندگی که صحنه جنگ، زندگی حل مسئله است. اگه کسی میخواد ازدواج کنه برای اون حل مسئله داره.
احسن.
در تو با خودش داره، در تو با شغلش داره. الان با یک مسئله، با یک مشکل مواجه میشه، میخواد چیکار بکنه؟ چطوری میتونه حلش بکنه؟ خیلی وقتا ما نمیتونیم کوچیکترین مسئله رو حل بکنیم. هر موضوع رو تبدیل به بحران میکنیم. و این بحران رو خدمت شما عرض کنم که تو خانواده ها تسری میدیم. من یه مراجعه کننده ای داشتم در یک جمعی، خدمت شما عرض کنم که به نظر رسیده بود که یکی از اقوام نظر الهی نسبت به اون خانم نداشت، یک نظر سوئی داشته و چون این مسئله براش در واقع مهرس شده بود به همسرش گفت و مشاوره‌ای که گرفتن گفتم در اینجا حلش بکنید. متاسفانه این مسئله رفتن مطرح کردن به طرف مقابل و خانواده هاشون و من متوجه شدم که این جمعی که همیشه با هم بیرون میرفتن، شاید توی فامیل 50 نفر بودن، منجر به جدایی 3 خانواده شد. یعنی این موضوعی که میتونست قابل حل باشه به جهت اینکه در واقع خیلی مسئله پر سر و صدا و حل مسئله نداشتن، به فروپاشی خانواده های مختلف منجر شد. یعنی ما اینجا تو اینجا یه مسئله حل مسئله ساده نداریم، بعد میام در واقع میخوام تو مسائل بزرگ ورود کنیم. بازم وقت دارم؟
بله.
من میگم یکی دیگه از مسائلی که به اعتقاد من میتونه مشکل ایجاد بکنه، ما به آدما اجازه میدیم که توی رابطه‌مون دخالت بکنن. حتی پدر، مادر، ما اجازه دخالت میدیم. ببین همه آدم‌ها منحصر به فردن، ما میگیم یونیکن. یعنی با هم تفاوت دارن. پس یادمون باشه که اون تعادل جویی که ما تو زندگی مشترکمون داریم با دیگران فرق داره. ما یه سطح نیاز داریم، اونا یه سطح نیاز. شما رو نگاه کنید، ما به کرات داریم میبینیم بچه هایی که میخوان ازدواج بکنن، پدر و مادره دارن نظراتشون رو هنوز تحمیل میکنن. این نیاز، نیاز پدر و مادره. ما الان میگیم نسلای جدید هر 5 سال یه دفعه داره عوض میشه، پدری که یا مادری که تاج سر ما هستن ولی 40 سال 35 سال با بچه هاشون تفاوت دارن، باید ببینیم که در واقع، من دیگه نمیگم شکاف نسلی، یه درز اینقدر فاصله هستش که سطح نیازا رو متفاوت میکنه. اون جوان نوع غذا خوردن، نوع موسیقی، نوع سبک زندگیش کاملا با پدر مادر متفاوته.
نه.
اما اونا دخالت میکنن. یکی از مشکلاتی که واقعا توی زندگی ایجاد میشه توی روابط زوجین همین دخالت پدر و مادر هستش، دخالت اطرافیان، اون اطرافیانی که خب بخش هیجانیشون هم حاکمه و متاسفانه میتونه مشکلات جدی رو توی یک روابط دو نفره ایجاد بکنه.
آی دکتر، پس اشتباهات ما نبش قبر است.
آفرین.
فراموش کردن صمیمیت است.
آفرین.
درخواست بی‌محابای ادامه ریتم عاشقی از روز نخست، نشنیدن، جواب ندادن و فقط یک چیزی گفتن جهت حل مسئله، و دیگری هم اجازه دخالت دیگران. این 5 تا اشتباهو داشته باشه. قربون شما برم، فدای شما. شما خودتون نمره 1 این قربان. فدای شما. دکتر خیلی
گفتیم ادامه میدیم این بحث ان شاء الله.
5 تا اومدیم، 5 تا بعدی فکر کنم 10 تا بود نکته، فکر کنم.
یادی خود بیشتره.
به به، ری کرد بهتر. در خدمتتون هستم. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
شدم پشت نگاهی، میرفت و گم میکردمش در یک دراهی. در خواب هم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. در خواب هم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تا تور می بافم بگیرم ردی از او، اولیس خورده از جهانم همچو ماهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. فکرم از خالش به چار صورتش رفت، گویی که من از خیال افتادم به چاهی. میرفت و حسرت میکشیدم در همه او. او سرگذشت من شد و من یک فکاهی. رفت و با خودم من عهد بستم، گفتم غلط کردی اگر او را نخواهی. او میبرد قلب مرا با خود، مهم نیست. با خود به منزل میبرد یا به تباهی.
یه ستاره داره چشمک میزنه تو آسمون. بین اون همه ستاره نمیدونم چرا فقط همین یکی نظر منو به خودش جلب کرده. شاید چون خاصه و منم خاص پسند. بله پس چی؟ من یه تلسکوپ دارم، نظرتون چیه باهاش آسمون شب و رصد کنم و ببینم اسم این ستاره زیبا چیه؟
رنگین کمان حالا شکستانی که تا آخر که داشت آنیست که تا آخر زیده در تو مرا به احساس آشمانی می برد. آنسان که بری ها ترانه رنگین کمان ها را با لحن لالایی برای
سیریوس، واژه‌ای که در ادبیات یونانی به معنای درخشانه. واو، من چقدر خوشبختم که دارم در مورد این ستاره با شما حرف میزنم. بله که به خودم میبرم. پس چی؟ چرا؟ چون سیریوس اسم بسیار برازندهیه، چرا که تنها چند سیاره، ماه کامل و ایستگاه فضایی بین المللی نسبت به این ستاره درخشندگی بیشتری دارند. اما میخوام براتون قصه بگم، افسانه سیریوس. جی 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 جیم. مصریان باستان اظهار کردند که سیریوس هر ساله درست پیش از طغیان سالانه رودخونه نیل و دقیقا قبل از خورشید طلوع میکنه. اگرچه این سیرها ممکن بود ویرانی هایی رو به بار بیاره، اما خاک جدید و زندگی تازه ای رو به ارمغان می آورد. در هند ولی همه چیز متفاوته. در هند سیریوس رو با نام سگ شاهزاده میشناسن. حالا قضیه از چه قراره؟ میگم براتون. یکی بود یکی نبود. یه روزی شاهزاده و چهار برادرش به همراه سوانا عازم سفری طولانی و دشوار برای یافتن ملکوت بهشت میشن. با این حال برادران شاهزاده یکی یکی از جستجو دست میکشن و تنها یکیشونه که با سگش به جستجو تا رسیدن به بهشت ادامه میده. در ادامه پس از طی کردن فراز و نشیبای زیاد، سرانجام شاهزاده و سگش به دروازه های بهشت میرسن و نگهبان بهشت از اونا استقبال میکنه، اما از ورود سگ شاهزاده به بهشت ممانعت میکنه. آخه دلم شکست. بله داشتم میگفتم. در اون هنگام شاهزاده به شدت متحیر و متأثر میشه و به نگهبان میگه که نمیتونه خدمتکار و دوست خوب و وفادارش رو رها کنه. شاهزاده به نگهبان میگه که برادرش از جستجو سفر به بهش دست کشیدن تا از هوای نفس و خواستهای قلبی خودشون پیروی کنن، اما این سگ آزادانه این راه رو ترجیح داده و از کسی جز خدا پیروی نکرده. شاهزاده گفت که بدون سگش حتی بهش رو هم ترک میکنه و این دقیقا همون چیزی بود که نگهبان مایل بود بشنوه. برای همین بعد از شنیدن این جمله به هر دوی اونها، هم به شاهزاده و هم به سگش، اجازه داد تا به بهشت وارد بشن. و این بود قصه ستاره ما. زیبا اما غم‌انگیز. ببخشید دستمال کاغذی دارین من اشکامو پاک کنم؟ میدونستین لقب ستاره سیریوس رنگین کمونه؟ اگرچه رنگش سفید یا آبی سفیده، اما اغلب با رنگهای بسیاری سوسو میزنه. وقتی که سیریوس رو در پایین آسمون مشاهده میکنین، خیلی راحت متوجه رنگهای سوسو کنندش میشین. روشنایی، چشمک زدن و تغییر رنگ سیریوس باعث میشه که بعضی وقتا خیلی از آدم ها سیریوس رو به عنوان یه بشقاب پرنده ببینن. میدونید دارم به چی فکر میکنم؟ رنگین کمون بعد بارون. شاید بهتر باشه یه وقتایی ما آدم ها بارون باشیم برای هم. اینطوری شاید تونستیم زندگی های زیادی رو رنگین کنیم. سریتون بالا. آره، نگاهتون سمت آسمون. ستاره زندگیتون درخشان. شب بخیر.
سپاسگزارم از خانمها سریا و یراقی برای این بخش. اما اگر اجازه بدید باز امشب میخوام دستتون رو بگیرم ببرم به قلب کتاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. در مورد این کتاب مفصل توضیح دادم، اما اونایی که تازه مشتری ما شدن پسنده میکنم به همین دو جمله از عزیز دلم جناب آقای جعفر مدرس صادقی که ویرایش متن این کتاب عجیب رو که عجایب نامه هست بر عهده داشته. میگه این کتاب 800 سال جوانترمان میکند و پیداست که با عقل امروز نمیتوان به سراغ چنین کتابی رفت. عقل امروز ما برای چنین کتابی بیش از حد پیر، خسته و درمانده است. پس بیدار شو ای کودک هزار ساله. عجایب چاه ها. آنچه می شنوید از کتابی است به قدمت 800 سال، با عقل امروز ما نمی خواند. گویند در قبیله بنی عامر چاهی است که سلیمان آنجا رسید و لشکر وی تشنه بود و زمین خشک دید. درماند. دیوی را دید که میخندید. گفت: مردم تشنه اند و تو میخندی؟ گفت: زیرا که آب در زیر قدمهای شماست و نمیبینید. بفرمود تا بکندند. تیره است چشمه آب برآمد. تیره است در زبان پهلوی یعنی سیصد. و گویند قومی در صحرا از تشنگی بمردند. حجاج ابن یوسف گفت: آنجا ببینید تا آب هست. برکردند، آب برآمد. گفتند: چگونه دانستی؟ گفت: در حال تشنگی خدا را خوانده باشند و آب خواسته و اجابت افتاده و ایشان را روزی نبوده. به سامره چاهی است، آبی خوش و ساکن. چون خشت خام در آن افکنند، از آن آوازها آید عظیم. تا 3 ساعت بگذرد و آب گرم شود، پس ساکن گردد. و بر سر کوه سرندیب چاهیست، هر که در آن نگرد سنگی به وی آید مانند تیر، وی را افگار کند یعنی زخمی، و کس نداند که چیست. بعضی گویند که مرقد دختریست از آن آدم. بر کوه پوشنگ 2 چاه است، در یکی هرچه اندازند باز پس اندازد، و در چاهی دیگر 100,000 کبوتر آشیان دارد، می پرند و باز جای می آیند، و هر رسنی که در آن گذارند به 2 پاره شود و به قعر آن نرسد، پنداری که به مقراض 2 پاره کردند. بر کوه اصفهان چاهیست، قعر آن پدید نیست. کودکی در آن افتاد به روزگار اسحاق سیمجوری و وی پادشاه بود. دلتنگ شد و مادر وی جزع می کرد. مردی را از زندان به در آورد که مستوجب قتل بود، در زنبیلی نهاد و فرو فرستاد به شرط آن که تا 7 روز برکشند. 7 روز می رفت و وی سنگی در زنبیل داشت، فرو افکند و 3 شبان روز گوش می داشت. هیچ آوازی بر نیامد. وی را برکشیدند. گفتند: چه دیدی؟ گفت: ظلمت. به حد تخاب و قرشستان چاهیست، در آن گل سرخ. آن را برکشند و بریزند و سر چاه استوار کنند تا سال دیگر سر چاه باز کنند پر از گل سرخ باشد، و اگر سر چاه باز نپوشند باد آید از آن چاه که اهل تخاب به رنج آیند و از بانگ وی زنان بمیرند. به هندوستان چاهی است، روان شود و آب 2 شاخ گردد. هر شاخی در سولاخی رود، یکی سمقی زهر گردد، سمی بود قاتل، و یکی سمقی کبود گردد، تریاقی بود نافع،
و این نادر است.
به زمین بامیانده هیست قورک خوانند، آنجا چاهیست آب بر سر آورد، چون نخشیر تشنه شود، نخشیر یعنی شکار، سید، چون نخشیر تشنه شود قصد آب کند، آب فرو رود و نخشیر را غرق کند، بعد از ساعتی استخوان نخشیر بیرون اندازد. به حدود تبت چاهی است در آن چاه فضایی، آن که در آن چاه رود آوازها شنود، ترکی، هندی، عربی و عجمی، و کس را نبیند، همیشه شنوند، چون باران بارد نشنوند، چون باز استد دیگر بار شنوند. در ولایت همدان دهیست نام آن ستق در ناحیه مهروان، در آن چاهی که قعر آن پدید نیست. پادشاهی گفت من این چاه را بینبارم، یعنی پر کنم. آن سال هر کاهی که در آن ولایت بود جمع کرد، سال دیگر جمع کرد و همه را در آن چاه ریخت، هیچ پدید نیامد. سال دیگر قافله ماوراءالنهر برآمد. حکایت کردند که به ماوراءالنهر آبها می آمد و کاه می آورد بی اندازه. بدانستند که آن چاه را خرقی بود در زمین تا به آن حدود. خرق یعنی شکاف. در ناحیه اچم از این ولایت کوهیست بر آن دو کهف، آن را کفتار خل گویند. در پهلوی وی کهفیست مظلم، در آن کهف بحیرهی سر وی به سنگ پوشیده. کهف قاره، بحیره هم اسم مسقر بحر دریاچه. از شخصی شنیدم از آن ناحیت گفت شمع‌ها برداشتیم و در آن رفتیم. به لب دریای رسیدیم، گرد بر گرد وی چیزی رسته مانند قصب و قلم، قصب هم همون نیه، و مرغان بر سر وی نشسته، پرهای ایشان مانند زر می افروخت. چون ما را دیدند و روشنایی شمع، پریدن گرفتند. چون شعله های آتش بالهای ایشان می افروخت و ما از سبب ظلمات و باد باز پس گردیدیم، و این شگفت است که بحیره را سر به سنگی پوشیده بود، بالای وی کوهی متبق و مرغ که در ظلمات زندگانی کند. به اندلس نهریس، در این نهر سنگیس، آن را پهنه خوانند. آدمی را به خود کشد از یک تیر پرتا، یعنی از یک فاصله بعید. هر که آن سنگ را بیند چندان بخندد که بمیرد. به اینجا بتی مسین نهاده بر یک قدم استاده، بر آن نبشته که پیشتر مرو کرا نیست. این مقدار از عجایب چاه ها گفته آمد از کتاب مستطاب عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات به خامه محمد ابن محمود همدانی.
سوختم چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آورد. بی تو کویر خوش و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تو اگر نبارد. جانا دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم و دو چشمم از تو دل برانه. این تو برده ای دگر از یاد، شکستم من هرچه بادا باد، رها چو برگ خسته در باد. جانم تویی چو زلف تو پریشانم، خزان منم که غرق بارانم، یادگر نمیتوانم. جانم نشستم ببینم و دو چشمم از تو دل برانه. جانا به غم نشانده ای دل ما را، یا دریا من تنها را، که خستم از این زمان. جانا دلم رو بوده ای فریبانه، انتظار تو غریبانه، نشستم ببینم آن دو چشمم از
من بودم و دوش آن بت بنده نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه کنم، حدیث ما بود دراز. دوستتون دارم و این تعارف نیست، همه ی زندگیمه. یا علی، شب و روزتون قشنگ. خدا حافظ همین حالا.
خدا حافظ همین حالا، همین حالا که من تنها. خدا حافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام. خدا حافظ کمی غمگی، به یاد اون همه تردی، به یاد آسمونی که منو از چشم تو می‌دید.